بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در درازا کشید همچنان در این که آیا احرام در مواقیت برای کسی که از خارج مکه میخواد بره به داخل مکه، از خارج حرم، حالا تعبیر دقیق تر، میخواد بره داخل مکه، آیا احرام در مواقیت واجبه ولو از غیر مسیر میقات اومده باشه، ولو محل سکونتش بعد از میقات باشه، یا نه این مواقیت برای کسی واجبه که از مسیر میقات میاد و میخواد بره مکه و چون مکه ممکن نیست بدون احرام وارد بشه، باید اینجا در میقات، اولین میقاتی هم که میرسه، باید محرم بشه. چون مثلا در داستان مدینه با اینکه شخص مثلا در مسیر قبلی مسجد شجره بوده و عرض کنم خدمت شما جحفه، با این همه الان مسجد شجره که میگیم یعنی اون منطقه مسجد شجره ذوالحلیفه اون منطقه بوده و جحفه، با این همه گفتن در ذوالحلیفه باید محرم بشه، جحفه برای کسی است که عذری پیدا شده باشه در ذوالحلیفه، یعنی اولین میقاتی که میرسه شخصی که داره میاد به سمت مکه ولو در مسیرش دو سه تا میقات به فرض که نیست، البته مواقیت جهات مختلفن، فقط این به اصطلاح ذوالحلیفه و جحفه هستن که تقریبا یه طرفن، اینم عرض کردم در مسیر قدیمی بوده ظاهرا از روایات فهمیده میشه، الان که نیستش اصلا جحفه تو مسیر، با این همه در اولی باید محرم بشه. اما اگر یه کسی مثلا از بعد از میقات میاد، بین او و مکه میقاتی نیست، یا از غیر مسیر میقات میاد، آیا بر او هم لازمه در میقات محرم بشه؟ چند تا روایت خوندیم، یک مضمونی در اونها بود، من این رو اشاره کنم، مضمونی که صاحب دعائمم ذکر کرد، ان علیان صلوات الله علیه قال من من تمام الحج ان تحرم من دویرت اهلک. این مضمون در روایات اهل سنت هم آمده، حالا اون دقت کنید روایات اهل سنت و تفسیر اونها، همین مضمون اونها هم دارن، ان علی رضی الله عنه قیل له ما قولک و اتم الحج والعمرة لله قال ان تحرم من دویرت اهلک. این یه روایت، روایت بله، حالا اینجا قبل از این روایت این تعبیر رو داره بیهقی در سنن صغیر، میگه اما الاحرام من دویرت اهله قبل الوصول الى المیقات، قبل الوصول الى المیقات، میگه این که شخصی از دویره اهلش قبل از وصول الى المیقات محرم بشه، دلیلش کلمه علی بن ابی طالب ان تحرم من دویرت اهلک در تفسیر اتم الحج والعمرة لله. روایت دیگه در مسند شافعی است، یعنی شافعی روایاتی رو نقل کرده در کتابش که اینا رو جدا کردن شده مسند شافعی، جدا کننده ها مختلف بودن، این مثلا ترتیبیش که یک شخصی به نام سندی داده، حالا هر کدومشون یه جوری اینا رو جدا کردن. او در اون روایت میگه که ابن عمر، یعنی عبدالله ابن عمر، احل من بیت المقدس یا بیت المقدس، بعد میگه که البته این حدیث که ابن عمر در بیت المقدس محرم شد در کتاب موطع مالک به لفظ ایلیا آمده، گفته در ایلیا محرم شد، که ایشون میگه شام محل، شام محل احرام اهل شام جحفه بود، ایلیا قبلش بوده اگر ایلیا باشه. بعد اینجا تعبیر اینه، میگه قال شافعی اجتمع رأی عمر و علی علا ان اتم العمره ان یحرم الرجل من دویرت اهله، نه اینکه واجبا، اتم العمره یعنی بهترین شکلش، کاملترین شکلش، ان یحرم الرجل من دویرت اهله. چرا؟ لأن ذلك ازید فی الاحرام، گفتن برای اینکه اینطوری مدت احرام طولانی تر میشه که طرف از همون جایی که زندگی میکنه محرم بشه. قال الربی سألت الشافعی عن الاحلال من وراء المیقات فقال حسنون، گفت خوبه. فقلت ما الحجت فی، دلیلت؟ قال اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر انه احل من ایلیا. بعد میگه فالمحذور هو تجاوز المواقیت به غیر احرام، اما سبقها بهی یعنی سبق مواقیت بالاحرام فهو جائزون، یعنی قبل از احرام قبل از میقات شما محرم بشید. باز روایت دیگه سنن بیهقی سنن کبیرشه که همون روایتی که تو سنن صغیر داره نقل میکنه که قال رجل لعلی ابن ابی طالب رضی الله عنه ما قوله و اتم الحج والعمره لله قال ان تحرم من دویره تهلک، که همون مضمون رو نقل میکنه. خب این روایات اهل سنت و اون تفسیرهایی که کردن خوب دقت کنید، روایت ان به تعبیر ما من تمام الحج والعمره ان یحرم الرجل من دویره اهله رو از علی بن ابی طالب اونام نقل کردن، که این روایت اون که میگه نروا بالکوفه ان علی صلوات الله علیه قال، یعنی سنیا میگفتن اهل سنت میگفتن، میگه ما تو کوفه برامون اینجوری نقل شده، یعنی نه اینکه از طریق شیعه طریق سنی، برای همینم آمد خدمت حضرت میپرسه هازا فحل قال هازا علیون، میگه اینو گفته اصلا علی ابن ابی طالب؟ حضرت تو این روایت که صحیح هم هست میگه که بله گفته، حالا ما میگیم صحیح چون سهل ابن زیاد ما قبول داریم و اینو، حضرت میگه گفته اما نه برای کسی که قبل از میقاته، برای کسی که بعد از میقاته. سنی ها تفسیر میکردن به قبل میقات و تحلیلشون هم این بود که اشاره کردم لعن ذالک از ید فی الاحرام، حتی تعبیرش اینه اجتمع رأی عمر و علی، البته اینا رأی میدونن دیگه، میدونید که خب روایت علی ابن ابی طالب میگه از علی پرسیدن که مثلا نظرت راجع به اتم الحج و العمره چیه فرمود فلان، مثل اینکه از عمر بپرسن، مثل اینکه از یه عالم دیگری بسن عالمی بپرسن، اونجوری مقصود اون رأیه، رأی علی رأی عمر، برای همین میگه اجتمع رأی عمر و علی، ما که رأی نمیدونیم مال علی ابن ابی طالب، رأی عمرم کنار رأی علی کل حجر فی جنب الانسان، اون که برای ما اهمیتی نداره، ولی این تعبیری که ذکر میکنه ان اتم العمره ان یحرم الرجل من دویره اهل لان ذلك ازیت فی الاحرام، یعنی از میقات بیشتر میشه احرامش، یعنی قبل از میقاته، در حالی که توی روایات ما اصلا مورد نظر ائمه این بوده که آقا این مال قبلش نیست، این مال بعدشه، بعدش بله کسی اون برش باشه اون دویرت اهله، اما این که در قبلشه نه، این باید بیاد تو میقات که بعد بسن پیغمبر، اینی هم که در روایات به فعل پیغمبر تمسک میکنن چون نقطه مقابل اونا هستن، میخواد به یه چیزی تمسک کنی که اونا حجت میدونن، میگه اگه اینطوری بود با پیغمبر چرا خودش این کار نکرد، چرا میامد توی ذوالحلیفه، اگه این اتم بود و چرا پیغمبر یه بار این اتم ما انجام نداد، لااقل یه بار اتم ما انجام میده، حالا نمیگفتیم همیشه انجام بده، یه بار که حداقل انجام میده، چرا یه بارم پیغمبر این کار نکرد که بیاد قبل از ذوالحلیفه محرم بشه مدینه محرم. آره بله همون، حالا همون دوبار یه بار، بالاخره اگه اتم بود حضرت اون اتم ما انجام میداد. خب نتیجه بحث ما تا اینجا این شد که از ادله این مقدار واضح میشه به نظر من که کسی که از میقات رد میشه و قصدش رفتن به مکه است باید در میقات محرم بشه، اونم اولین میقاتی که میرسه، نمیتونه بذاره میقات دوم مگر به عذر، اون حالا بحث دیگه جداست. اما اگر کسی از میقات رد نمیشه یا بعد از میقات قرار داره، این که بخواد این بیاد میقات و محرم بشه واجب باشه، این که بیاد میقات فضیلت داره اینا، اونشو من فعلا بحثی ندارم، بحث ما در وجوبشه، این که این بیاد میقات و محرم بشه دلیلی از ظاهر این روایات به نظر نمیاد. خب یه نکته، خب تا اینجا نتیجه این میشه که ما باشیم و عدد یعنی روایات، ما باید بگیم مثل آیه سبحانی که احرام از میقات شرط نیست مگر برای کسی که از میقات رد میشه. خب جناب آیه سبحانی میفرمودن این با سمع و سهل بودن دین و آسون بودنش هم همین سازگاره. یه نکته ای رو من چند روزه گفتم میگم، اینو اول بگم بعد برگردم به یک چیز دیگری بگم. دقت کنید، این که دین سمع و سهل است ما قبول داریم، روایات داریم، جز مسلمات. اما اگر من در مقام استنباط مواجه شدم با دو تا دیدگاه، با قطع نظر از سایر ادله ها، یه وقت شما دلیل داری این دیدگاه درسته یا این دیدگاه درسته، خب هیچ، ما به اون کار نداریم، ولی با قطع نظر از سایر ادله، دو تا الان فتوا، دو تا دیدگاه وجود داره که یکیش سخت‌تره یکیش آسون‌تره. اصلا صرف این که این آسون‌تره میتونه دلیل باشه برای من، من بگم این آسون‌تره، دینم سهله و سمه است، پس این مثلا آسون‌تره درسته، اینو میتونم بگم. دقت کنید، این که دین سهله و سمه است یعنی اون چی که دین است به تعبیر قرآن، که دیروزم گفتم اون تعبیر دیروز توضیح دادم، گفتم بعد از این استفاده، لا یکلف نفسا الا وسعها، لا نکلف نفسا الا وسعها، این معناش اینه، یعنی اونی که ما تکلیف کردیم در وسع شما هست. این تکالیف الهی سخت نیست، سمع و سهله یعنی این. دین اسلام، دین حق سخت نیست، اما معناش این نیست که شما اگه نمیدونی کدوم اینا دینه، ما دلیل نداریم الان کدوم اینا دینه، من بگم چون این آسونتره پس این دینه، این دلیل نیست. اگه اون یکی که سختر دین بود باز میگفتیم همونم آسونه، آسونه یعنی در وسع نوع بشر هست، نه اینکه در مقام تردید بین دو راه سخت و آسون بگیم چون این یکی آسونتره پس این دینه. ببینید الان من این زیاد مثال پیدا میکنه، مثلا الان میگه آقا ما در منطقه هستیم روز و شب داریم، ولی روزمون 22 ساعت 23 ساعت تقریبا، شبمون 1 ساعت 2 ساعت، روزه خیلی سخته، اینجا نمیتونیم روزه بگیریم. بعد یه احتمالی مطرح میشه که شاید این که مثلا گفتن از اذان صبح تا اذان مغرب، این مال مناطقی مثل منطقه مکه و مدینه و مناطق اونجاها بوده که روز و شب معتدلی داشتن. مکه مدینه تقریبا در تمام طول سال روز و شبشون تفاوتش خیلی زیاد نیست، نه روزهای خیلی بلند نه شبهای خیلی بلند داره مکه، تقریبا یک سال. بعد بگیم خب احتمال داره این که فرموده مثلا روزه از اذان صبح تا اذان مثلا مغرب، این مال مکه مدینه است، پس آقایونی که توی اون مناطق زندگی میکنند به این افق عمل کنند، که الان فتوا دادن بعضی از آقایون. بعد بگیم آقا چرا، آقا این چه دلیلی میشه؟ اگه دلیل این باشه، حالا دلیل ایشون چیه من کار ندارم، بگه آقا دین سمعه و سهله و سمعه است، خب این راحت تره، این دلیل نمیشه با این نمیشه استدلال کرد. بله اگر دلیل داشتیم که اصلا اون ادله ناظر به اون شرایط بوده یه بحث دیگه است، میگیم بله اصلا همین مورد نظر بوده از اول شارع، مقصودش این بوده، اونجا بحث دیگری میشه. حالا زیاده دیگه الان مسائل، مثلا همین بحث این که ممکن نیست دخول در مکه بدون احرام. خب ما میگیم نمیتونه کسی بدون احرام وارد مکه بشه مگر اینکه در همون ماه قمری بنابر یه مبنا، یا در 30 روز تا 30 روزش بنابر مبنای دیگه، چون دو تا امام 30 روز میگه، خیلی ها ماه قمری میگن، عمره رو انجام داده باشه. خب یکی از آقایون در جده بود به من میگفت، میگه آقا این سنی ها، خب میدونید سنی ها اولا که در ماه رمضان سفر رو چون موجب قصر نماز نمیدونن، قصر رو تمام رو در سفر جایز میدونن، سفر میکنن معمولا هم تمام میخونن، روزه هم که میدونید اونا اصلا مشکل براش قائل نیستن، میگن روزه در سفر جایز، به همین دلیل اونا مثلا میان از جده مکه. حالا اگر جده تا مکه رو ما سفر بدانیم که مشهور ما میدونیم، حالا من که نمیدونم، ولی اونایی که سفر میدونن از جده میان مکه، خیلی عادیه در ماه رمضان بسیاری از اهل سنت از جده برای نماز مغرب و عشا میان مکه برمیگردن، هر شب میان 30-40 کیلومتر رو میان تا مکه، اون 30-40 کیلومتر بیشتره 80-90 کیلومتره، 80-90 کیلومتر رو میان تا مکه رو برمیگردن. ایرانی ها نمی آمدن، خب یه جهتش این که سفره در غیر ماه رمضان، که حالا سفره این مشکل میگفتن سفره، یه مشکل دیگری که شیعه ها داشتن در غیر ماه رمضان بود این بود، میگفتن آقا قرار بشه ما بیاییم مثلا هر 30 روز یه باری عمره انجام بدیم سخته، میگفتن سخته که ما بخوایم، اینا عمره انجام نمیدن، اینا میان عمره انجام نمیدن، چون میگن این اصلا برای عمره نیامده، چون اینا میگن کسی باید محرم بشه که به قصد عمره میاد. اول عرض کردم قبلا که اینا یکی از شرایط که میذارن، میگن کسی که به قصد حج عمره میره باید در میقات محرم بشه، اما اگر نه به قصد حج عمره نمیره اصلا لازم نیست محرم بشه، اینا هم میگن محرم لازم نیست بشه. خب این جور موارد ما صرف این بگیم آقا این آسان‌تره پس درسته، این آسان‌تر، این استدلال نیست. بله اگر استدلال داشتیم، دلیل داشتیم، اون دلیل به ما گفت حکم این آسان‌تر است، بله میگیم این یکیه، ولی هر چه که حکم خداست، دین اون چه که مطابق با واقع از حقایق و احکام خدا، اون سخت نیست، یعنی در حد توان بشری است. بنابراین اصلا نمیشه در مقام استدلال فقهی به این به اصطلاح سهله و سمحه بودن دین تمسک کرد. برگردیم به بحث خودمون، یک کلمه بگم شما تا شنبه فکر کنید. ببینید حالا ما اینجوری گفتیم که روایات میگه که، یعنی از روایاتونی که حالا ظاهرشه، ها یک کلمه ایرم باید بگم یادم نره، کلمه لا ینبغی و ینبغی و کلمه من تمام، این تعابیر، اینها مثل من تمام مثل ینبغی میمونه، اینها اونی که دیروز گفتم یا پیروز گفتم مقصودم اینه، یعنی ظهوری در خصوص صحت نداره، نمیگم ظهور در خصوص کمال داره ها، که اگر دلیلی آمد گفت این من تمام شرط صحته معارض باشه، نه معارض نیست، مثل ینبغی، ینبغی ظهور در خصوص استحباب نداره ها، که اگر دلیل آمد دال بر وجوب معارض باشه، هرچند ینبغی به تنهایی بیش از استحباب ثابت نمی کنه، من تمام هم بیش از استحباب ثابت نمی کنه، بیش از صفت کمال رو ثابت نمی کنه. یه مطلب، اون سوالی که کردید که عرض کردم جواب بدم، اونم یه اشاره کنم. ببینید انصرافی مانع است از ظهور که ناشی از کثرت استعمال باشه، استعمال غیر تطبیقه، اینو توجه کنید، استعمال غیر تطبیقه. یه وقت شما لفظ رو در یک معنای وسیعی استعمال میکنید، هرچند در مقام تطبیق بر یه مصداق خاصی تطبیق میشه. مثال یک کلمه روحانی، یک کلمه طلبه، اگر روحانی یا طلبه رو استعمال کنن به کثرت در افراد معمم، میگیم انصراف پیدا میشه به خصوص معمم. اما اگه استعمال کنن در یه معنای وسیعی، هرچند در مقام تطبیق اکثرا تطبیق کنن بر معممین، این باعث انصراف نمیشه. این اصول دیگه، اینا اصول نخوندیم، اینا رو تو اصول ما توضیح دادیم که اینو من وقتی اصول فقه مرحوم مظفر میگفتم این بحث رو توضیح دادم برای شاگردای اصول فقه مرحوم مظفرم، من توضیح دادم اینو. بعد دیگه تو هر درس بعدی هر جایی که رسیدیم گفتیم، گفتیم تا استعمال نباشه، استعمال غیر تطبیقه. استعمال یعنی متکلم وقتی این لفظ رو گفت مرادش این خصوص این معنا بود، نه اینکه معنای وسیع‌تر رو مراد بش بوده بعد تطبیق شده بر اینجا. ما تو قرآن میگیم یا ایتها النفس المطمئنه، اگر در روایت گفت یعنی امام حسین، این نه اینکه نفس مطمئنه جا به کار رفته در امام حسین، که شما نفس مطمئنه را از قرآن بردار بذار جاش امام حسین علیه السلام، این مقصود نیست. استعمال نشده در امام حسین، نفس مطمئنه استعمال شده در معنای نفس مطمئنه مصداق اتمش امام حسین علیه السلام، اون تفسیر داره تطبیق میکنه. حالا در بسیاری از استعمالات همینه، ما در بسیاری از استعمالات استعمال نمیکنیم در خصوص اون معنا، یا اگر حالا ممکنه یه وقت اشتباه میکنیم فکر میکنیم معناش اینه، یه بحث دیگه است. مثل اینکه مثلا یه کسی نمیدونه معنای طلبه چیه، فکر میکنه طلبه فقط به معممین میگن، اون استعمال میکنه. اما اگه یکی میدونه طلبه یعنی اون کسی دنبال تحصیل علم دینه، حالا چه معمم باشه چه غیر معمم، این آدم وقتی به معممین میگه طلبه، استعمال در خصوص معمم نمیکنه، هرچند اکثر استعمالاتش در معممین باشه، این استعمال نیست. بنابراین اون استعمالی که مانع از انعقاد اطلاق میشه، به اصطلاح انصراف مانع از انعقاد اطلاق، چون بحث اطلاق دیگه، اون انصرافی است که ناشی از کثرت استعمال باشه نه کثرت تطبیق. یه کلمه بگم اینم برای اینکه میخوام تا شنبه فکر کنیم. ببینید من حرفم تا اینجا اینه که ما باشیم و روایات در حدی که تو الان بحث کردیم این نتیجه میشه که گفتیم، ولی فتاوا رو میبینیم تقریبا یه تسالمی هست، حالا غیرت مثلا جناب آقای سبحانی، حالا شما ببینید کسی قبل از ایشون اصلا از قدما گفته، ظاهرا هیچکی نگفته، یه تسالمی هست که همه میگن میقات. خب مسئله حج هم یه مسئله جدید و تازه پیدا شده و اینا که نیست، یه مسئله از قدیم بوده. مسئله حج هم یه مسئله ایه که به هر حال بین ما و اهل سنت و اینها دائم بحث شده، یعنی همش مطالبش با هم تقریبا اشتراک داره. این که شیعه همه اینجوری گفتن این درسته، اون دیروز هم عرض کردم ما احتمال نمیدیم وصل الیهم یه روایتی که لم یصل الینا، ولی احتمال میدیم یه ارتکازی بین شیعه بوده که باعث شده همه اینجوری فتوا بدن. حالا با وجود یه همچین احتمالی که یک ارتکازی شاید بوده بین شیعه، که البته این ارتکاز قطعا ناشی از یه بیانی در یک جایی از ائمه بوده که اون دیگه از محو شده ولی ارتکازش مونده، نمیتونیم به این راحتی این فتوا رو بدیم، مگر حالا این برشو بگم نه مگر اینکه این نکته رو توجه کنید، حج یه چیزیه که کلن علمای ما یه کمی توش احتیاطی هم. خب اون بحث دیگه است، اون که جور دیگه تفسیر کنن که خب، اگر جور دیگه تفسیر کنن که خیلی مهم نیست، ولی یک بحث دیگه اینه که اینا احتیاطی هم. یعنی ما در حج چون یه بار معمولا این طرف تو عمرش میتونه بره حج، حالا این یه بار هم ما یه چیزی بهش بگیم که معلوم نیست مجزی باشه، برای همین علما کلن یه دعب احتیاطی دارن تو حج که این اون نکته رو تخریب میکنه. تا شنبه روش فکر کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.